چهار بعد از ظهر است در ایران. این مجله بعد از ظهر رادیو فرداست. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا. بعد از ظهر جمعتون پنجم مهر ماه به خیر. امروز اولین تعطیلی است بعد از بازگشایی مدارس. امیدوارم که تا اینجای روز جمعه از روز تعطیلتون لذت برده باشید. در نیم ساعتی پیش رو همراه با شما نگاهی خواهیم داشت با اونچه که از صبح امروز در ایران و جهان خبرساز بوده. اما پیش از آغاز مجله اجازه بدید که مشروع تازه ترین خبرها رو بشنویم از کامبیز غفوری.
ممنونم سمیرا. درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. اتحادیه اروپا به طور خصوصی به ایران هشدار داده که در صورت ادامه روند کاهش تعهدات برجامیش، این اتحادیه ممکن است از برجام خارج شود. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، اتحادیه اروپا ممکن است در ماه آبان در برابر گام‌های کاهش تعهدات ایران دست به اقدام بزند. دولت ایران اردیبهشت ماه سال جاری اعلام کرد که تعهدات برجامیش را با متعهد نماندن به سقف ذخیره اورانیوم غنی شده و آب سنگین کاهش می‌دهد. تهران گفته است که تا زمان بهره‌مندی از مزایای اقتصادی برجام هر 60 روز تعهداتش را کاهش خواهد داد. جمهوری اسلامی همچنین در تیر ماه افزایش درصد غنی‌سازی اورانیوم و در شهریور ماه لغو محدودیت‌های برجامی را در زمینه تحقیق و توسعه اعلام کرد. اقداماتی که نقض تعهدات برجام به شمار می‌رود. ایران هشدار داده که در آبان ماه و با پایان مهلت 60 روزه بعدی اقدامات بیشتری را در نقض برجام انجام خواهد داد. بنابر گزارش گاردین، اروپا هشدار داده که در صورت اقدام بعدی ایران، مکانیزم موسوم به ماشه را که ممکن است به بازگشت تحریم‌های بین المللی منجر شود آغاز خواهد کرد. حسن روحانی رئیس دولت جمهوری اسلامی روز جمعه دستاورد سفر خود به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را مثبت خواند. آقای روحانی که در بازگشت به تهران در فرودگاه مهرآباد سخن می گفت، مدعی شد که آمریکا در پی منزوی کردن هیئت ایرانی بود تا اظهارات آنها کمتر شنیده شود. او همچنین درباره تحریم‌های اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی چنین گفت:
من در کل امروز بعد از سفر تحریم‌های آمریکا را سست‌تر از هر زمان دیگر می‌بینم.
حسن روحانی همچنین از قول رهبران اروپایی گفت که آمریکا خواهان مذاکره در قالب 5 به اضافه 1 شده و وعده برداشتن کل تحریم‌ها را نیز داده است. او بدون ارائه جزئیات و شرایط آمریکا برای لغو تحریم‌ها، مذاکره در فضای تحریم را رد کرد. با این حال حسن روحانی بار دیگر تکرار کرد که برای مذاکره در صورت رفع تحریم آمادگی دارد. مقام‌های آمریکایی هنوز به این اظهارات آقای روحانی واکنشی نشان ندادند. ابراهیم الاسف وزیر خارجه عربستان روز پنجشنبه در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد از جامعه جهانی خواستار اتخاذ موضع یک پارچه و فشار بر جمهوری اسلامی ایران شد. وزیر خارجه عربستان همچنین گفت:
برای حکومت ایران تنها دو راه وجود دارد، یا قوانین و هنجارهای بین المللی را رعایت کند و به کشوری عادی تبدیل شود، یا اینکه با فشارهای جهانی روبرو شود.
ابراهیم الاسف ایران را به دست داشتن در حمله به تأسیسات نفتی عربستان متهم کرد و جمهوری اسلامی را حامی تروریسم و خطری برای امنیت جهانی دانست. مقام های جمهوری اسلامی اتهام حمایت از تروریسم و هر گونه دست داشتن در حمله دو هفته قبل به تأسیسات نفتی عربستان را رد می‌کنند. و در پی انتشار متن مکالمه بین رؤسای جمهوری اوکراین و آمریکا، سخنگوی کرملین ابراز امیدواری کرد که متن گفتگوهای تلفنی میان دونالد ترامپ و ولادیمیر پوتین منتشر نشود. در روزهای گذشته خلاصه‌ای از مکالمه تلفنی رؤسای جمهوری آمریکا و اوکراین توسط وزارت دادگستری ایالات متحده منتشر شده است. این عمل به دنبال شکایت یک مقام امنیتی آمریکا به نهادهای بازرسی درون سازمانی در خصوص مضمون این مکالمه انجام شد. به گزارش ایتارتاس، دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفته است که مکالمه بین رؤسای کشورها در طبقه بندی محرمانه یا خیلی محرمانه جای می‌گیرد. او تاکید کرد که انتشار متن مکالمه میان دونالد ترامپ و ولادیمیر زلنسکی با توافق اوکراین و آمریکا بوده است. دمیتری پسکوف همچنین گفت که امیدوار است روابط مسکو و واشنگتن که به توصیف او در حال حاضر هم دچار مشکلات جدی است، با چنین اقدامی دستخوش تنش بیشتر نشود. سمیرا،
خیلی ممنونم. همکارم کامبیز غفوری بود با نگاهی به مشروع تازه ترین خبرهای ایران و جهان. میتونید به وبسایت رادیو فردا هم مراجعه کنید، در اونجا میتونید اخبار فراتر از اخبار و همینطور مجله های تلویزیونی رادیو فردا رو دنبال کنید. اما در مجله بعد از ظهر امروز پنجم مهر ماه، اتحادیه اروپا میگوید شاید مجبور به ترک برجام شود. اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، خطاب به ایران گفت جوجه را آخر پاییز می شمارند. آیا شمارش معکوس برای اعلام مرگ برجام آغاز شده است؟ کشتی توقیفی بریتانیا توسط ایران پس از 70 روز بندر عباس را ترک کرد. و روسیه میگوید تحریم‌های آمریکا علیه خودش و ایران بی اثر است. امیدوارم در مجله بعد از ظهر امروز در کمتر از نیم ساعت دیگه من رو همراهی کنید. در خبرها هم شنیدید که روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در گزارش اختصاصی گفته است که اتحادیه اروپا در نشستی محرمانه به ایران هشدار داده که اگر بیش از این برجام رو نقض بکنه، این اتحادیه مجبور خواهد شد تا این توافق چند جانبه هسته‌ای و بین‌المللی رو ترک بکنه. ساعتی پیش در این رابطه گفتگوی انجام دادم با حسین آقایی تحلیلگر و مهدی مهدوی آزاد، ایشون هم تحلیلگر، و برای سوال نخست از آقای پرسیدم که آیا به نظر او با این اتفاقهای اخیر، گزارش دیروز آژانس و گزارش اختصاصی امروز روزنامه گاردین، میشه گفت که شمارش معکوس برای اعلام مرگ برجام آغاز شده یا نه؟
من تصور کنم که حالا شاید نشه گفت که مرگ قطعی برجام هستش، اما ما داریم به اون سمت نزدیک میشیم که به تدریج این مرگ برجام رقم بخوره. بدارید من یک نکته رو اشاره کنم نسبت به اون بیانیه اتحادیه اروپا در تاریخ دوشنبه اول مهر ماه که به گمان من بسیار مهم بود. همون بیانیه‌ای که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس ایران اون رو گفتش که تیر خلاص و برجام هست. این بیانیه چه بود؟ در این بیانیه فرانسه، بریتانیا و آلمان مشترکاً گفتن زمان آن فرا رسیده که ایران مذاکرات درازمدت برای برنامه اتمی و امنیت منطقه از جمله برنامه موشکی خود را بپذیرد. از کلمه اکسپت هم استفاده کردن، بپذیرد. ببینید به نظر میاد اولویت اتحادیه اروپا بعد از اینکه اون اتفاقات در نیویورک رقم خورد و عملا فرصت دیپلماسی و گفتگو از بین رفت، به نظر میرسه که این اولویت اتحادیه اروپا به سمت، یعنی مشخصا قدرت‌های اروپایی، فرانسه، بریتانیا و آلمان، به سمتی داره میره که موازی و همسو هستش با اون نظر و موضع آمریکا. یعنی چی؟ یعنی بپذیره جمهوری اسلامی که باید در مورد اینها مذاکره بکنه و برجام عملا موضوعیت خودش رو از دست داده. و نکته دیگری هم که وجود داره این هستش که بگم من اخطاری رو در واقع هشداری که داره اتحادیه اروپا در واقع اروپایی‌ها دارن به جمهوری اسلامی میدن که اگر خواست در واقع نقض فاحش برجام انجام بده با گام چهارم خودش، قطعا اتحادیه اروپا از برجام خارج خواهد شد و اون مکانیزم معاشر میتونن ظرف 65 روز که مکانیزم حقوقی هستش در اون صورت به کار ببرن علیه جمهوری اسلامی، به گونه ای که بخواد در واقع اون قطعنامه امنیت شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران برگرده.
اما آقای مهدوی آزاد، اجازه بدید که با شما همراه بشیم. اتحادیه اروپا در رابطه با برجام برای ایران بسیار مهم است. در همین حال به شکل مداوم آیت الله خامنه ای بارها و بارها به اتحادیه اروپا حمله کرده، از جمله همین دیروز که در جمع اعضای خبرگان رهبری صحبتهایی رو انجام داد. آقای مهدوی آزاد، تأمل کنید این صحبتها رو بشنویم.
مطلقا نبایستی اعتماد ما به غیر نیروی داخلی باشه، به خصوص اون کسانی که علم دشمنی در برابر جمهوری اسلامی و نظام اسلامی بلند کرد، که در رأس اونها بعد از آمریکا همین کشورهای اروپایی هستند. به عنوان میانجی وارد میشن، مذاکره میکنن، تماس میگیرن، تلفن میکنن، وعده میدن، پوچ، همش پوچ. بنده تصور نمی کنم، حالا با احتمالات ضعیفی همیشه هست، لیکن نه، من گمان نمی کنم که اینها کاری برای جمهوری اسلامی انجام بدن.
آقای مهدوی آزاد، اتحادیه اروپا مهم هست برای ایران در رابطه با برجام. شما این اصرار آقای خامنه ای رو چطور تحلیل میکنید بر این که بگه اتحادیه اروپا دوست ایران نیست و ایران نباید بهش اعتماد کنه؟
ببینید، این اصرار آقای خامنه ای هم تکنیک قدیمیشه، هم آفتیش که ایران بزرگی که 6.5 برابر آلمان هست رو به این روزهای خیلی سخت و تاریک کشونده. خیلی جالبه که دیروز آقای روحانی در آخرین کنفرانس مطبوعاتیش در نیویورک قبل از بازگشت به ایران از تلاش‌های مکرون سپاسگزاری کرد، به صورت تلویحی و به صورت روشن با لحنی مثبت در مورد تلاش‌های اروپا صحبت کرد. چند ساعت قبلش آقای خامنه ای به اروپا حمله کرد، میگه که اینها علم دشمنی برداشتن، اصلا میگه اینها دشمن ایران هستن. سیاست خارجی ایران همیشه تضاد به این دو جریان، شاهد تضاد این دو جریان بوده. یادتون هست آقای بشار اسد اومد ایران، وزیر خارجه ایران خبر نداشت، سید حسن نصرالله به دیدار آقای خامنه ای رفته، عکسش رو پخش میکنن، باز دوباره کسی خبر نداره. در واقع کشمکش بین این دو جریان جای چندانی هم برای سیاست خارجی، برای منافع ملی ایران باقی نگذاشته. یکی از آخرین مواردی که این کشمکش در واقع توش بروز پیدا کرد، حمله به تاسیسات آرامکو بود. دیروز دید آقای روحانی میگفت من به سران اروپایی گفتم که اگر شما عکسی مدرکی دارید حداقل به من بدید که من خودم اونها رو ببینم. من تصور میکنم انگیزه اصلی اتحادیه اروپا از پایبندی به برجام این بود که میخواست نظم مستقر در منطقه خلیج فارس رو حفظ بکنه، مانع از اتمی شدن ایران و مانع از جنگ بشه. حالا مشکل این هستش که اقداماتی مثل حمله به آرامکو، مثل حمله به کشتی ها، در واقع اون هدف اول، انگیزه اول اروپا رو از بین میبره، واسه اینکه منطقه داره روز به روز به سمت ناامنی پیش میره. و تلاش های ایران برای فاصله گرفتن از برجام، همین گام هایی که تا الان ستاش برداشته، انگیزه دوم اروپا یعنی غیر اتمی شدن ایران رو هم از بین میبره. بنابراین این مسئله از تضاد بین روحانی و خامنه ای فراتر میره، به مسئله تضاد بین منافع ایران و اروپا میرسه.
آقای اگر بخوایم که از روز 18 اردیبهشت ماه سال جاری تا به امروز رو نگاه بکنیم، میشه به طور مداوم یک جور احتیاط رو از جانب ایران دید در رابطه با اعلام کاهش تعهدات برجامیش؟ مدام ایران اعلام کرده که این کارها رو میکنه، ولی میتونه که اینها رو برگردونه به عقب، به پیش از اینکه این کاهش تعهدات رو آغاز بکنه. حتی آقای روحانی یک بار در صحبتاش به مسئله یک ساعت بازگشت اشاره کرده بود، با هم بشنویم.
یک سال ما صبر کردیم، باز هم شما ایراد دارید؟ بعد از یک سال ما به برخی از تعهداتمون کنار گذاشتیم، اونم تعهداتی که قابل بازگشته، اونم نه سالها قابل بازگشته، در یک ساعت قابل بازگشته.
آقای در یک ساعت قابل بازگشته، اما الان کار به جایی رسیده که ما داریم راجع به مرگ برجام صحبت میکنیم.
گام هایی که فعلا برداشت جمهوری اسلامی محتاطانه بوده، یعنی به اون شما این نکته اشاره کردید که نقض شده، درسته، ولی نقض فاحش برجام به گونه ای که به طور مثال بتونن در وزیر سایت فردو فردا یک اتفاق یا یک تغییراتی رو انجام بدن، و یا وضعیت تاسیسات عراق، و یا اینکه نظارت های آژانس بین المللی انرژی اتمی رو بخوان ملغا بکنن، اینها به طور جدی نقض فاحش برجام هستش. و عزم اتحاد اروپا، قدرت های اروپایی رو برای اینکه بخوان اون مکانیزم ماشه رو علیه جمهوری اسلامی به کار ببرن، به گمان من جذب تر خواهد کرد. من گمان میکنم که ما این واقعیت رو باید بپذیریم که به نظر نمیرسه که اروپا بتونه خواسته جمهوری اسلامی رو مبنی بر اینکه بخواد اون مکانیزم اینستیت رو برآورده بکنه، برای اینکه بخواد 15 میلیارد دلار به جمهوری اسلامی بده، به نظر نمیرسه که به نگاه واقع گرایانه اتحاد اروپا هم صبر و حوصله در واقع نسبت به این مسائل داشته باشه، و واقع صبر اتحاد اروپا هم لبریز شده. من گمان میکنم که اروپا و آمریکا به تدریج در یک مسیر قرار گرفتن، و اون چیزی که بسیار به گمان من خطرناک هست این هستش که جمهوری اسلامی در حال بازی با آتش هست.
آقای مهدوی آزاد، شما فکر میکنید که اگر ما به اونجا برسیم که خیلی هم در چند روز آینده خواهد بود، اون گام چهارمی که ایران ازش صحبت کرده، فکر میکنید ایران از نظر سیاست داخلی چه گزینه‌هایی داره و چه اتفاقی در صحنه داخلی در ایران خواهد افتاد؟
بله، البته فکر حدود 6 هفته دیگه تا گام بعدی ایران باقی مونده. بعدم مکانیزم ماشه اگر بخواد فعال بشه، بند 36ش ایران انجام شده، ایران بر مبنای بند 36 الان داره بخشی از برجام رو نقض میکنه. بند 37 کلا یک ماه طول خواهد کشید، مجموعا حدود 2 ماه و نیم تا 3 ماه طول خواهد کشید. سناریوهای متعددی در مقابل جمهوری اسلامی ایران نیست. همین طرحهای آقای دکتر روحانی در اروپا، نیویورک رو نگاه بکنید، میبینید یک طرح کاملا تو خالی، شعاری و تکراری است. ایشون میگوید دموکراسی در داخل، مذاکره در خارج، یعنی هر دو چیزی که مثل جن و بسم الله آقای خامنه‌ای ازش میترسه، از دموکراسی در داخل و مذاکره با خارج. واقعیت نیست، همچون که آقای گفت یک مسیر یک طرفه است، مسیر منسدد شده، مسدود شده و یک طرفه به سمت تنش هست، مگر اینکه جمهوری اسلامی تصمیم بگیره روالهایی رو عوض کنه، وگرنه این مسیر یقین به سمت تنش و درگیری است.
میزگردی رو میشنیدید با حضور حسین آقای تحلیلگر امور سیاسی و مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر مسائل داخلی ایران درباره هشدار اتحادیه اروپا به ایران مبنی بر خروج از برجام و همچنین سریع‌تر شدن گام‌های ایران برای کاهش یا حتی نقض تعهدات برجامیش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
شایعه‌ای رو در بین کاربرا به دنبال داشته.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر بوستو زیادی داشت،
در اینستاگرام هست. توییتر،
اینستاگرام،
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در خبرها هم شنیدید که اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، روز پنجشنبه دیروز در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد صحبت کرده. در سخنرانی خود به نکات زیادی درباره ایران هم اشاره کرده. میخوایم همراه بشیم با میر جاودانفر تحلیلگر که از طریق خط تلفن از اسرائیل همراه ماست. آقای جاودانفر، آقای کاتس روز از پلتفرم سازمان ملل متحد استفاده کرده برای خطاب قرار دادن ایران و حتی یک جمله رو به فارسی گفته. اجازه بدید که این جمله رو بشنویم ابتدا.
And to the Iranian leadership, I say in their own language, جوجه و آخره پاییز میشمارن.
جوجه رو آخر پاییز میشمارن. آقای جاودانفر، برداشت شما چه هست؟ چه تحلیلی دارید از این مسئله فارسی که وزیر امور خارجه اسرائیل به کار برده؟
به نظر میاد که اظهارات ایشون در مورد این قول آقای خامنه‌ای هستش که ایشون گفتن که اسرائیل 25 سال دیگه وجود نخواهد داشت و الان آقای کاتس منظورش این هستش که شما فعلا خیلی قول میدید که اسرائیل نابود خواهد شد، هر سال میگید اسرائیل نابود خواهد شد، ولی بحثی صرف کرد چون جوجه را آخر پاییز میشمارم، میبینیم آخرش میبینیم کی نابود خواهد شد. بله
آقای جاودانفر، همچنین یک سال دیگر این هستش که بخشی از صحبت‌های آقای کاتس معطوف بر این بوده که اسرائیل و جهان عرب به هم نزدیک شدند بابت دشمنی با ایران. برداشت شما از این بخش از صحبت‌هایشون چه هست؟
این مهم هستش. این تا یه حدی هم بله، ایشون منظورش میتونه این باشه، ولی ببینید الان خود جمهوری اسلامی کارهایی که داره میکنه واقعا داره اقداماتش کار رو برای اسرائیل راحت میکنه. به طور مثال در اسرائیل بعضی نگران هستن که اگه یک رئیس جمهور دموکرات انتخاب بشه در انتخابات آینده آمریکا و آقای ترامپ به بازه، شاید رئیس جمهور دموکرات برگرده به برجام. ولی الان ما میبینیم که با حمله اخیر جمهوری اسلامی به آرامکو در عربستان سعودی، برگشتن به برجام نه تنها سخت‌تر شده، به احتمال زیاد حتی اگه نخست وزیر یک پرزیدنت دموکرات هم منتخب بشه در آمریکا، او مسئله موشک‌های ایران رو شامل یک قرارداد آینده خواهد کرد و این مسئله موشک‌های جمهوری اسلامی که اینقدر برای اسرائیل نگران کننده بود، الان یک واقعا یک مسئله مشترک هستش و جدی هستش برای اسرائیل و عربستان، و نه فقط اسرائیل بلکه عربستان هم در آمریکا میتونه از همپیمانانش درخواست بکنه که روی رئیس جمهور دموکرات آینده فشار بیاره.
آقای جاودانفر، اشاره کردید به مسئله آرامکو و حمله به تاسیسات نفتی عربستان. آقای کاتس هم به این اشاره کرده، هرچند اینها اتهام هست، ایران این مسئله رو رد میکنه. حسن روحانی حتی دیروز خواستار این شده بود که ادله‌ای ارائه بشه اگر که دارن در این رابطه که ایران دست داشته در این حمله. میخوام ازتون مجددا در رابطه با نزدیکی اسرائیل و جهان عرب بپرسم، آیا میشه صحبت از این کرد که به لحاظ تاریخی اسرائیل داره وارد یک مرحله تازه‌ای در دیپلماسی خودش میشه؟
به نظرم ما وارد اون از لحاظ تاریخی وارد اون مرحله شدیم وقتی آقای ما میدونستیم که رابطه اسرائیل با عربستان خوب بود. چیزی که نمیدونستیم که رابطه اسرائیل با عمان خوبه. ببینید، عمان یک کشوری هستش که رابطه بیرونی بسیار خوبی با ایران در زمان مرحوم شاهنشاه آریامه داشت و بعد از انقلاب با جمهوری اسلامی داشت، و اینکه الان عمانیا سلطان قابوس حاضر شد که الان با آقای نتانیاهو دیدار بکنه، این واقعا نشون میده که الان رابطه اسرائیل به کشورهای حاشیه خلیج فارس وارد یک مرحله جدید شده، و سال آینده در نمایشگاه جهانی اکسپو در امارات متحده عربی اسرائیل قرفه خواهد داشت که این واقعا بی‌نظیر
و بی سابقه، حتی نه کم سابقه. آقای جاودانفر، انتخابات رو داریم در اسرائیل، چقدر ممکنه که این موزگیری های تند و تیز اهداف داخلی هم داشته باشه؟
نه دیگه، از اون مرحله ما گذشتیم. به قول معروف سیاست مداران اسرائیل که خرشون از پل گذشته دیگه، الان مردم رأی دادن. مسئله دیگه الان اگه این گفتگو رو بنده و جناب عالی قبل از انتخابات داشتیم، آقای کاتس این چیزا رو قبل از انتخابات گفته بود، بله میشد تا وقت تا حتی میشد توجیه کرد که اظهارات ایشون مصرف داخلی داره، ولی الان نه. آقای کاتس میدونه که هرچی بیشتر به جمهوری اسلامی لفظی حمله بکنه، واقعا اکثر کشورهای خلیج فارس به جز قطر استقبال میکنه.
خیلی متشکرم میر جاودانفر، تحلیلگر از اسرائیل. اما در ابتدای مجله شنیدید که استن 9 پرو کشتی بریتانیایی توقیف شده، بندر عباس رو تک کرده. جزئیات از بختاش خمسه‌پور.
در بیانیه شرکت سوئدی آمده است که کشتی بندر عباس را ترک کرده، به آبهای بین المللی رسیده است و برای معاینات پزشکی خدمه و کسب اطلاعات ابتدا به دبی می رود. بیانیه شرکت استنا بالک افزوده است خانواده های خدمه اطلاع یافتند و شرکت اینک ترتیبات بازگشت دریانوردان با ارزشش در زودترین فرصت ممکن را فراهم می آورد. سازمان بنادر و دریانوردی ایران روز جمعه در بیانیه‌ای تایید کرد که نفتکش استنا ایمپرو ایران را ترک کرده است. پیشتر شرکت رفینیتیو گزارش داد که استنا ایمپرو حرکتش را آغاز کرده و از بندر عباس خارج شده است. داده‌های ردیابی کشتی از شرکت رفینیتیو در اوایل جمعه حاکی بود که استنا ایمپرو مقصدش را از جبیل در عربستان سعودی به مینا راشد بندری تجاری در دبی در امارات متحده عربی تغییر داده است. مقصد اصلی نفتکش پیش از توقیفش بندر جبیل بود و بنا بود در 21 ژوئیه 30 تیر به آن شهر بندری عربستان برسد. مقامات جمهوری اسلامی استنا ایمپرو و خدمه‌اش را هنگام توقیف در 19 ژوئیه 28 تیر به عدم رعایت قانون دریایی بین المللی متهم کردند. این اقدام دو هفته پس از نگه داشتن ابرنفتکش گریس 1 حامل نفت ایران صورت گرفت که با پرچم پاناما حرکت می‌کرد و در نزدیکی جبل الطارق توسط قوای بریتانیایی توقیف شد. نفتکشی که از آن پس آزاد و آدریان دریا 1 نامگذاری شده است. گرداننده و صاحب نفتکش استنا ایمپرو که 183 متر طول و ظرفیت حمل 50,000 تن بار دارد، شدیداً اتهامات مطرح شده از سوی جمهوری اسلامی را تکذیب کرده است. یک سخنگوی دولت جمهوری اسلامی دوشنبه گفت در حالی که نفتکش در آن وقت آزاد بود برود، از زمان دقیق حرکتش اطلاع ندارد. خدمه نفتکش هنگام توقیف در 28 تیر در تنگی هرمز 23 تن از ملیت‌های هندی، روسی، لتونی و فیلیپینی گزارش شدند که 7 تن از آنها حدود 3 هفته پیش آزاد گردیدند.
گزارش همکارم بکتوش خمسه‌پور رو شنیدید درباره حرکت استناین پرو از بندر عباس. اما مسکو تحریم‌های اخیر آمریکا علیه روسیه و ایران رو محکوم کرده و اعلام کرده که فشارهای واشنگتن بی‌معناست و باعث تغییر سیاست‌های روسیه و ایران نخواهد شد. جزئیات رو بشنوید از آنا رایسکایا.
بنا به بیانیه وزارت خارجه روسیه، 75 بسته تحریمی که آمریکا از 8 سال پیش تا کنون علیه روسیه وضع کرده، بی‌نتیجه بوده و مانع پیشبرد سیاست روسیه نخواهد شد. روسیه به اتهام نقض حقوق بشر، مداخله در سوریه و اوکراین و به ویژه در پی زن مداخله در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و سوء قصد به جاسوس سابق روس با عامل اعصاب در بریتانیا، هدف تحریم‌های غرب قرار گرفته. پنجشنبه وزارت خزانه داری آمریکا یک شرکت، 3 شخص حقیقی و 5 کشتی روسی را به دلیل نقش داشتن در انتقال سوخت به سوریه در فهرست تحریمی خود قرار داد. مسکو همواره بر رد هر گونه اتهام تحریم‌های یک جانبه را محکوم و در واکنش به تحریم‌های اخیر واشنگتن را به حمایت از تروریسم متهم کرد. در بیانیه وزارت خارجه روسیه آمده روسیه با تروریسم مبارزه می‌کند و مجازات افراد به دلیل رساندن سوخت به نیروهای روسی در سوریه بدان معناست که واشنگتن علناً می‌خواهد مانع نابودی تروریسم و پایان جنگ در سوریه شود. در مقابل مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در تویتر نوشت آمریکا از تلاش‌ها برای پایان جنگ سوریه حمایت می‌کند، اما خشونت‌هایی که با تحریک روسیه و ایران شدت یافته باعث فاجعه انسانی شده و مانع حل سیاسی این بحران است. سرگی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه طی مصاحبه با راشا توده گفت سیاستی که آمریکا در رابطه با روسیه و ایران دنبال می‌کند بی‌منطق و غیر قابل توجیه است.
If you want to get into a better place with Iran, you need
اگر می‌خواهید با ایران به جای بهتری برسید و با استفاده از کلمه محبوب رئیس جمهور آمریکا با این کشور معامله بهتری داشته باشیم، نباید همه چیز را بگیرید و چیزی ندهید. اما واشنگتن با امتیاز دادن جداً مشکل دارد. به این رویکرد نه در قبال ایران که با سایر کشورها از جمله روسیه نیز دنبال می‌شود. آمریکا ممکن است بخواهد توافق متفاوت داشته باشد، اما باید بداند روسیه صرفاً به این دلیل از پیشبرد منافع ملی خود عقب نشینی نمی کند. پس یا به توافقی می رسیم که منافع ما نیز در آن لحاظ شده و با میل خود و نه تحت فشار در آن هستیم، یا هیچ معامله‌ای در کار نخواهد بود. فکر می کنم که این اصل در رابطه با ایران نیز صادق است.
روسیه می گوید بر لغو تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه ایران پافشاری خواهد کرد. به گفته الکسی گروشکو معاون وزیر خارجه روسیه، این تحریم‌ها خلاف وعده‌هایی است که جامعه بین مللی در ازای محدود کردن برنامه اتمی ایران به این کشور داده. او افزود برای حفظ برجام ضروری است آمریکا از فشار حداکثری بر ایران منصرف شود و تحریم‌ها علیه این کشور را بردارد. آمریکا پیگیرانه تحریم‌ها علیه ایران را تشدید کرده و می‌گوید هدف از رویکرد فشار حداکثری وادار کردن ایران به مذاکره درباره توافق جدید در رابطه با برنامه اتمی موشکی و منطقه‌ای است. الکسی مالاشنکا کارشناس مسائل خاورمیانه میگوید فشار آمریکا باعث نزدیکی روسیه و ایران شده.
تحریم ها ادامه خواهد یافت، اما فکر نمی کنم که این سیاست کارآمد باشد. احتمالاً تقابل ایران با آمریکا شدت نیز می‌یابد و این وضعیت به نفع روسیه است. روسیه و ایران به یکدیگر اعتماد نمی‌کنند، اما در قبال یک دشمن واحد به هم وابسته‌تر شده‌اند. روسیه معتقد است با حمایت از ایران می‌تواند موقعیت خود را در خاورمیانه تقویت کند و امتیازهای اقتصادی به ویژه در عرصه نفت و گاز از ایران بگیرد و برای ایران روسیه صدایی است که در شرایط انزوای بین‌المللی پیام‌هایش را در سراسر جهان منتشر می‌کند. رویکرد آمریکا باعث آن شده که روسیه و ایران اختلاف‌های خود را کنار بگذارند و در پی گسترش روابط باشند.
جمعه میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمریکا را متهم کرد که با تشدید تحریم‌ها علیه ایران در پی نابودی برجام است. به گزارش روزنامه بریتانیایی گاردین، اتحادیه اروپا نیز به ایران هشدار داده کاهش بیشتر تعهدات برجمیش به خروج کشورهای اروپایی از این توافق منجر خواهد شد. اما نماینده روسیه در آژانس با اشاره به اینکه ایران احتمالاً به زودی تعهدات برجمی خود را باز هم محدود خواهد کرد گفت، روسیه از این روی کرد خوشنود نیست، اما آن را درک میکند. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با این گزارش درباره واکنش مسکو به تحریم‌های آمریکا علیه ایران و روسیه به پایان مجله بعد از ظهر امروز جمعه 5 مهر ماه می‌رسیم. ممنون که من رو همراهی کردید.